أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وأسأل الله على جميع الأنبياء والمرسلين والأئمة الهداة المهديين سيما خاتم الأنبياء وخاتم الأوصياء عليهما آلاف التحية والثناء، بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. بحث درباره انسان به دین بود. فصولی از این بحث در نوبت‌های قبل به عرضتون رسید. در طی بحث‌های گذشته به این نکته رسیدیم که اگر کسی خواست دین را بشناسد باید از راه مبانی شناسایی کند و مبانی را از منابع استخراج کند. در تبیین منابع دین به کتاب و سنت و اجماع و عقل رسیدیم و در باری عقل بحث مبسوطی به عرضتون رسید که عقل از غنی ترین و قوی ترین منابع دین است. و به این نوبت رسیدیم، به این بحث رسیدیم که آیا حجیت عقل با خود عقل ثابت می شود یا نه. مقداری در این زمینه سخنی گفته شد و اون چه در این نوبت مطرح می شود این است که اولا در تمام استدلال ها مستدل عقل است. اون سالکی که از مقدمات پی به نتیجه می برد و نتیجه را در کنار مقدمات مشاهده می کند عقل است. تقسیم دلیل به نقلی و عقلی به لحاظ استدلال نیست، به لحاظ صورت نیست، بلکه به لحاظ ماده است. چون در هر استدلال یک صورتی وجود دارد که او همون شکل اول و دوم و مانند آن است. اگر قیاس اقترانی بود و اگر قیاس استثنایی بود اون شرطیه یا متصل است یا منفصل. اگه منفصل شد یا مانعتون جمع است یا مانعتون خلوب یا حقیقیه. بالاخره اینها صورت استدلال که اینها یقینا عقلی هست نه نقلی. مستدل در تمام موارد استدلال عقل است، یعنی اون که از مقدمات پی به نتیجه این برد و نتیجه را در سایه مقدمات مشاهده می کند عقل است. پس اگر گفتن دلیل عقلی است یا نقلی، این تقسیم به لحاظ صورت استدلال نیست. یک، به لحاظ خود مبرهن و مستدل و سالک نیست. این دو، حتما به لحاظ ماده استدلال است. ماده یعنی مقدمات. اون مقدمات یا معقولن یا منقول. اگر اون مقدمات عقلی بودن این دلیل می شود عقلی، و اگر این مقدمات نقلی بودن دلیل می شود نقلی، و اگر ملفق از عقل نقل بودن باز می شود نقلی، که اون هم یک نکته دارد که به عرضتون می رسد. پس این که گفته می شود آیا استدلال عقلی معتبر است یا نه، باید توجه داشت که در جمیع موارد استدلال مستدل عقل است. یک فقیه که از ظواهر کتاب و سنت به یک مطلبی بار می‌یابد و استنباط می‌کند با عقل استدلال می‌کند. یک عالم اخلاق، یک حقوقدان و مانندان که استدلال می‌کند از راه عقل استدلال می‌کند، یعنی مستدل عقل است. چین که یک حکیم و متکلم از راه عقل استدلال می کند، چه در بخش حکمت نظری چه در بخش حکمت عملی. اون که استدلال می کند عقل است. اون که می فهمد و راه را می پیماید و از سرپل مقدمات به نتیجه میرسد عقل است. عقل اون نیروی فهمنده است که این راه را طی میکند. منتها مهمترین بحث این است که اون مقدمات آیا معتبر است یا نه. اون مقدمات اگر نقلی بود دلیل میشود نقلی و معتبر، و اگر عقلی بود بحث در آن است که آیا اون معتبر است یا نه. اگر کسی خواست بگوید که دلیل عقلی را ما با خود دلیل عقلی اثبات میکنیم و این دور نیست، باید توجه داشته باشد که منظور از دلیل عقلی اون مقدماتی است که در دلیل مأخوذ است. اون مقدمات اگر بیان و بدیهی باشند که نیازی به استدلال ندارند، اگر نظری باشند و مبین باشند و حتما از راه نظر بدیهی ما به اونها برسیم و اونها را از بدیهی استنباط بکنیم، همین استدلال است. پی بردن از بدیهی به نظری و ارجاع نظری به بدیهی این استدلال است. آیا این معتبر هست یا معتبر نیست؟ اگر کسی بخواهد بگوید پی بردن از بدیهی به نظری و ارجاع نظری به بدیهی و کشف نظری از بدیهی همین معنا را ما با دلیل عقل ثابت میکنیم که معتبر است، این سخن ناصواب است. برای اینکه اگر این مسلب بدیهی باشد که نیازی به استدلال ندارد، و اگر نظری باشد که چگونه نظری را ما به بدیهی ارجاع میدهیم، به در حالی که ارجاع نظری به بدیهی اول کلام است. این که میگوییم سفسط باطل است، این که میگوییم فلسفه حق است، یعنی اگر یه چیزی بدیهی بود احتیاج به استدلال ندارد. نه اینکه یه چیزی نظری هست در این حال که احتیاج به استدلال دارد و خود اون استدلال اول بحث است، محل بحث است، ما بتوانیم بگوییم نه، ما ممکن است که نظری رو از بدیهی کسب میکنیم. این چنین نیست. بنابراین همونطور که در نوبت قبل گذشت، اعتبار دلیل عقلی به هیچ وجه قابل اثبات نیست. نه قابل اثبات است نه قابل سلب. اگر کسی بخواد انکار کند باید با دلیل عقلی انکار کند، و اگر کسی بخواد اثبات کند باید با دلیل عقلی اثبات بکند. چیزی که اثباتش مستحیل است و انکارش هم مستحیل، این یا مجهول به ذات است یا معلوم به ذات. و شما در فضای استدلال داریم زندگی میکنیم، اصولا هیچ کسی هیچ حرکتی نمی کند مگر با دلیل. بنابراین معلوم شود که استدلال عقلی معلوم به ذات است. بحث حجیت مطلب دیگر است. بحث در این است که این معلوم به ذات است. الان کسی میخواهد حرکت کند از جای به جای، میگوید من محتاج به نوشیدن آبم. هر کسی که محتاج به نوشیدن آب است باید مقدمات را طی کند، وسیله را فراهم کند. من باید برخیزم، مقدمات را فراهم بکنم، باید به سراغ آب خودم بروم. کسی بخواهد غذا بخورد، کسی بخواهد بیاساید، کسی بخواهد سخن بگوید، کسی بخواهد گوش بدهد، هیچ حرکتی در ما نیست مگر با استدلال عقلی. هر کسی جای می نشیند بالاخره برای جهتی می نشیند. از او سوال میکنن چرا اینجا نشستی؟ میگوید من به کلاس درس آمدم. و هر کس به کلاس میخواد عالم بشود باید به حضور استاد بیاید. من به حضور استاد آمدم. از استاد سوال میکنن چرا اینجا آمدی؟ میگوید من میخوام تعلیم بدم. چون وقتی میخوام تعلیم بدم باید در جمع شاگردانم باشم، لذا آمدم در جمع شاگردانم. هیچ حرکتی در هیچ جای وجود ندارد مگر با استدلال عقلی شکل اول مرتکز. و این که در اون جریان محاوره بین اون دو شخصیت که گفته شد شکل اول دور است، این هم سخن ناتمام است. برای اینکه اون که میگوید شکل اول دور است دارد با خود شکل اول رو باطل میکند. میگوید در شکل اول دور است و هر دوری باطل است پس شکل اول باطل است. خب اگر ما یک کبرای نداشته باشیم به اینکه هر دوری باطل است، به چه دلیل شکل اول باطل است؟ اولا شکل اول همونطوری که در نوبت‌های قبل در جاهای دیگه مکرر به عرض رسید هیچ دوری نیست. چون اگر ما بخوایم صغرا را از راه اندراج تحت کبرا و کبرا را با استقرا اثبات بکنیم دور است، ولی اگر کبرا به عنوان قضیه حقیقی باشد هیچ ارتباطی هم انسان صغرا را هم نداند و از صغرا با خبر هم نباشد، رابطه محمول و موضوع را که ضروری می‌بیند یک قضیه کلی را قبلا حکم می‌کند، بعد که صغرا را می‌فهمد می‌بیند که این اصغر تحت اوسط مندرج است، اون قضیه که عنوان کبرا و قضیه حقیقی قبلا اثبات کرده بود او را کبرا قرار می‌دهد و استنتاج می‌کند. فرض این است که اصل توهم اون دور توهم ناسوابی است، ولی بر فرض اگر کسی توهم دور کرد دارد با شکل اول، شکل اول رو ابطال میکند، میگه شکل اول دور است و هر دوری باطل است پس شکل اول باطل است. خب اگر شکل اول دور است ما کبرا نداشته باشیم که هر دوری باطل است، به چه دلیل شکل اول باطل است؟ غرض آن است که اثبات اعتبار دلیل عقلی مستحیل است، انکار دلیل عقلی هم با دلیل عقل مستحیل است. و چون ما تمام زندگی هایمون، تمام گفتنها و نوشتنها و اندیشیدنمون و خوابیدن و برخواستنمون با استدلال است و هیچ ممکن نیست کسی کار رو بدون دلیل انجام بدهد، زیرا از هر کسی در هر جایی سوال بکنید دونید یک صغرا و کبرا ذکر میکند یا به صورت قیاس استثنایی تبیین میکند، معلوم میشود که اصل استدلال عقلی معلوم به ذات است. یعنی شکل اول بدیهی الانتاج است، خود شکل اول که بدیهی الانتاج است، این صورت استدلال. مواد هم که بدیهی هم و اگر بدیهی نبودن به وسیله بدیهی از راه شکل اول حل می شون و بدیهی خواهند شد. این چون معلوم به ذات است استدلال پذیر نیست. نه شما می توانیم برای اعتبار دلیل عقلی دلیل عقلی اقام بکن. غرض آن است که استدلال عقلی معلوم به ذات است. مطلب دیگر آن است که آیا این استدلال ها با تصویب و تخطئه همراه است یا نه، آیا با حجیت و عدم حجیت همراه است یا نه. این دو تا مسئله باید کاملا از هم جدا بشود. مسئله اول آن است که هر دلیلی که مستدل اقام میکند آیا مطابق با واقع است یا نه، یعنی ما قائل به تصویبیم، یعنی هر مقدمه حق است، هر چرا انسان فهمید حق است که هیچ واقعی نباشد و واقع تابع ذهن باشد و مانند آن، این سخن باطل است. برای اینکه چون جمع نقیضه این محال است، جمع ضد این محال است و از طرفی هم قضایا مختلفاً هر کسی فهم خاصی دارد، نمی شود همه اینها درست باشد و نمی شود نفس الامر را انکار کرد، اصل واقع را هم انکار کرد. بنابراین اینا بعضشون مطابق با واقع، بعضشون مطابق با واقع نیستن. صدق و کذبی داریم، ثواب و خطایی داریم، حق و باطلی داریم. این چیزی نیست که همه صدق باشن، همه ثواب باشن و همه حق. پس در مسئله تصویب و تخطئه، حق با تخطئه است نه تصویب، که این بحث مبسوط خاص خود را دارد. مسئله دوم مسئله حجیت است، که حجیت کاری با تصویب و تخطئه ندارد. هر کسی دلیل عقلی اقامه کرد و نسبت به اون نتیجه یقین پیدا کرد و قطعی بر او حاصل شد، البته قطع بر او حجت است، نمیتواند بر خلاف قطع عمل بکند. چون کسی که به یک مطلب یقین دارد هرگز نمیتواند بر خلاف اون عمل بکند. البته اگر بیراه رفته است ممکن است اقام بشود، ولی اگر راه متعارف را طی کرده است به یک مطلب یقین پیدا کرده است، این قطع برای او حجت است. حالا اگر چون چه مطابق با واقع بود که مصیب است و مصاب و ثواب میبرد، و اگر مخالف واقع بود که خب معذور است. بنابراین مسئله حجیت در همه موارد برهان عقلی که قطع پدید آمد هست، ولی تصویب و تخطئه حکم خاص خود را دارد. بعضی ها ثوابن، بعضی ها خطا. هرچه مطابق با واقع بود ثواب است، مطابق با واقع نبود خطا. ولی حجیت مطلق است، چه مطابق واقع باشد چه مطابق نباشد حجت است، یعنی باید شخص برابر او عمل بکند و معذور است. خب وقتی مسئله تسبیب و تخطئه از مسئله قحط جدا شد، اونگاه برمیگردیم به این که می شود برای اعتبار مقدمه عقلی دلیل عقلی اقامت کرد یا نه. قبلا اشاره شد به این که تمام استدلال ها به وسیله عقل انجام می گیرد. عقل اون نیرو و چراغ خدا داد است که گاهی هست و نیست را درک میکند که متعلق او میشود حکمت نظری، گاهی باید و نباید درک میکند که متعلق او میشود حکمت عملی، گرچه عقل عملی غیر از حکمت عملی است و در حقیقت شایسته همان است که سخن برخی از بزرگان را که گفتن عقل عملی اصولا قوه محرکه است که ایمان و اخلاص و اراده و نیت و عزم و جزم و محبت از آن اوست، نه این که عقل عملی حکمت عملی رو درک میکند. حکمت نظری به حکمت عملی هر دو را عقل نظری درک میکند و عقل عملی مسئله ایمان و اخلاص و اراده و عزم و محبت و مانند اون را به عهده دارد. همون که ما عبده به رحمان و کتوس ولجنان، اون که عبادت و کسب بهش از آن اوست، یعنی کار از آن اوست نه درک. گرچه موجود مجرد در کارش عین درک است، چون عقل چه در بعد نظر چه در بعد عمل مجرد است و هر موجود مجرد کار او هم مجرد است و هر کار مجرد عین شهود است، ولی در انتزاعی مفهومی مسئله علم و فهم و مانند آن از بخش ادراک نشأت می‌گیرد نه از بخش عمل. بر تقدیر عقل گاهی حکمت نظری رو درک می‌کند، گاهی حکمت عملی رو، و این عقل که مقدماتش گاهی مربوط به نظر است گاهی مربوط به عمل، اگر چنون که مقدمات نظری را درک کرد که با اون مقدمات نظری پی برد به این که جهان مبدعی دارد، وحی هست، رسالتی هست، نبوتی هست، امامتی هست، معادی هست، اصل دین هست، در اینجا با وسیله عقل در بخش حکمت نظر اصل دین ثابت می شود، اونگاه با دلیل نقلی اگر ما اعتبار عقل را در بخش حقوق، در بخش اخلاق، در بخش فقه اثبات بکنیم، این دیگه دور نیست. ما اگر بخواهیم به وسیله دلیل نقلی حجیت دلیل عقلی را در بخش نظر، حکمت نظری اثبات بکنیم، دور است. برای اینکه اصل اعتبار نقل به وسیله عقل در بخش حکمت نظری ثابت شد، یعنی عقل میگوید خدایی هست، وحی هست، نبوت و رسالتی هست، امامتی هست، قیامتی هست و باید به حرف وحی اعتنا کرد، و اگر وحی سخنی گفت که گفتار عقل در بخش حکمت عملی هم حجت است، یعنی فتوای عقل در بخش اخلاق، فقه، حقوق و مانند آن معتبر است و صحیح است و صائب است و حجت، این هرگز دور نیست، چون متعلق متعدد است. زیرا به وسیله عقل در بخش حکمت نظر اصل وجود وحی ثابت می شود و به وسیله وحی در بخش حکمت عمل اعتبار عقل در مسئله اخلاق، فقه، حقوق و ماننده اون ثابت می شود. پس ما اگر بخواهیم اعتبار دلیل عقلی را در حکمت نظری از نقل اثبات بکنیم، تبیین بکنیم، این دور است. ولی اگر بخواهیم اعتبار دلیل عقلی را در بخش حکمت عملی از راه نقل اثبات بکنیم، این دور نیست. البته عقل در بخش حکمت عملی خودش هم میتواند مثل عقل نظری مستقل باشد، یعنی بدیهی باشد برای او، همونطوری که اعتبار عقل در بخش حکمت نظری برای او معلوم به ذات است، اعتبار عقل در بخش حکمت عملی هم برای او معلوم به ذات بر اساس حسن قبح ذاتی اشیا، یعنی حسن عدل و قبح زول و مانند آن که برای عقل نه عمل، برای عقل در بخش حکمت عملی روشن است، می تواند با این مقدمات بدیهی و بیان مبین ها را هم حل بکند. غرض آن است که در بخش حکمت نظر ما راهی برای اثبات اعتبار دلیل عقلی نداریم مگر خود عقل، و اون هم نه این که با دلیل عقلی اعتبار دلیل عقلی رو ثابت بکنید، بلکه چون بیان به ذات است تبیین و تنبیه میطلبد نه تعلیل. در بخش حکمت عملی از دو راه میتوانیم اعتبار عقل رو ثابت بکنیم، هم از راه تبیین، البته اون دیگه اثبات نیست، تبیین و تنبیه خود عقل است، و هم از راه دلیل نقل. ما با دلیل نقل با روایات معتبر میتوانیم فتوای عقل را در بخش اخلاق و حقوق و فقه و سایر مسائل حکمت عملی اثبات بکنیم. مطلب دیگر آن است که در استدلال ها اگر چنانچه تمام مقدمات عقلی بود، این دلیل عقلی است، اگر تمام مقدمات نقلی بود، این دلیل نقلی است، ولی اگر تلفیقی از مقدمه عقلی و مقدمه نقلی بود، باز این دلیل نقلی است. برای اینکه که گفته می شود نتیجه تابع اخص مقدمت این است، یه برهان عقلی او را همراهی می کند که تو منطق روشن شد که چرا نتیجه تابع اخص مقدمت این است. هر دو مقدمه که یکی خصت وجودی داشت و دیگری شرف وجودی داشت، نه ارزشی، در اونجا مقدمه تابع اخص مقدمت این است. و چون این سخن اصلش مبرهنه است، مواردی که برای ذکر کردن اون سخن فراگیرتر از این موارد است، یعنی این حصر عقلی نیست، حصر استقرایی است. به عنوان نمونه 6-7 مورد می شود ذکر کرد، جایی که نتیجه تابع اخص مقدمت این است، نه فقط همون دو مورد معروف. یکی این که اگر یکی از دو مقدمه کلی بود و دیگری جزئی، نتیجه جزئی است، این رو میگن نتیجه تابع اخص مقدمت این است در کلیت جزئیت. دوم این که اگر یکی از دو مقدمه موجبه بود دیگری سالبه، نتیجه تابع اخص مقدمت این است، یعنی در سر، این رو میگن در کیفیت، اول رو میگفتن در کمیت. سوم در جهت قضیه است، اگر یکی از دو مقدمه ضروری بود، دوم ممکن، نتیجه میشه ممکن نه ضروری. سوم چهارم در صنعت قضیه است، اگر یکی از دو مقدمه یقینی بود و برهانی، دیگری جدلی بود یا ظنی و خطایی بود، نتیجه از لحاظ صنعت جز صناعات خمس تابع اخص مقدمت این است، یعنی نتیجه هم خطابی یا جدلی خواهد بود نه یقین. پنجم این که اگر چون چه یکی از دو مقدمه جز حکمت نظری بود، دیگری جز حکمت عملی، یعنی یکی است و نیست بود، دیگری باید و نباید، نتیجه باید و نباید است. مثل این که گفته می شود پروردگار عالم ولی نعمت است، و هر ولی نعمت را باید گرامی داشت و باید تکریم کرد، پس پروردگار عالم را باید تکریم کرد. این نتیجه از یک مقدمه است و از یک مقدمه باید، نتیجه باید است، چون باید حکمت عملی است و است حکمت نظری است، و اون حکمت نظری مقدمه بر حکمت عملی است، است بر باید مقدم است، لذا نتیجه تابع اخص مقدمت این است. البته این دیگه نه هیچ کسی گفت و نه هیچ محققی هم نوشت تا آدم او رو رد بکند که ما یه قیاسی داشته باشیم، دو تا مقدمه داشته باشد، هر دو مقدمه او حکمت نظری و اصل باشد، ولی ما این نتیجه باید از او استنباط بکنیم. این رو چون محققی این کسی نگفت، بنابراین نباید درباره او بحث کرد و او رو نفی کرد، چون محل بحث نیست. اما اونجا که محل بحث است آن است که از دو تا مقدمه است یک است نتیجه میگیریم، از دو تا مقدمه باید یه باید نتیجه میگیریم، از یه مقدمه است یه مقدمه باید باید نتیجه میگیریم، چون نتیجه تابع اخص مقدمات این است. این هم مورد پنجم یا ششم. مورد بعدی آن است که اگر چون شما دو تا مقدمه داشتیم، یکی عقلی بود به دیگری نقلی، نتیجه نقلی است، نتیجه تابع اخص مقدمات این است، زیرا نقل تابع عقل است، نه دین تابع عقل. این جمله را باید مکرر به عرضتون رسوند و در قالب این نوبت ها چند بار تکرار کرد تا کاملا در اذهان شریف جا بیفتد که عقل در برابر دین نیست، عقل در برابر نقل است. اگر بگم این را عقل گفته است نه دین، یا بگم این را عقل گفته است نه شر، این سخن صائب نیست. شر چند منبع دارد که یکی از منابع چهارگانه او عقل است. دین چند منبع دارد که یکی از منابع غنی و قوی او عقل است. همواره باید عقل را در برابر نقل قرار داد، نه عقل را در برابر دین یا عقل را در برابر شر. اونا که گفتن عقلن به شرعن یا عقلن به دینن، اونجا قرینه ذکر کردن که منظور از اون دین یعنی دلیل نقلی، یا منظور از شر یعنی دلیل نقلی. به هر تقدیر چون اصل نقل به وسیله عقل ثابت می شود، اون مقدمه نقلی اخص المقدمتین است و نتیجه هم تابع اخص المقدمتین خواهد بود. بنابراین اگه ما یک قیاسی داشتیم که یک مقدمه عقلی بود به مقدمه دیگر نقلی، نتیجه تابع اخص مقدمتین است، میشه نقلی. این هم ششمین مورد یا بیشتر برای این که نتیجه تابع اخص مقدمتین است. موارد فراوانی هم میشه استنباط کرد. این که گفته می شود نتیجه تابع اخص مقدمتین است، برهان عقلی بر حسش در کمیت و کیفیت و مانند اون اقامه نشده است. هر جا اون اصل کلی فراگیر ظهور کرد، انسان فتوا می دهد که نتیجه تابع اخص مقدمت است. مطلب دیگران است که هرگز نمی شود جریان این که ما دلیل عقلی را با خود دلیل عقلی اثبات بکنیم نظیر شبهه دروغگو بدانیم. شبهه دروغگو این است که کل خبری کاذب، تمام خبر من دروغ است یا من دروغ گفتم. اونجا بحث میکنن که آیا این قضیه آیا شامل خودش هم میشود یا نمیشود. اگر شامل خودش بشود کل خبری کاذب، قبل از این که این محمول بیاید باید این خبر باشد تا اینکه داخل کل خبری قرار بگیرد. وقتی کاذب نبود، خود این موضوع، خود این خبر به تنهایی، گرچه به حمله اولی خبر است ولی به حمله شایع خبر نیست. بنابراین آیا کل خبری کاذب خودش شامل می‌شود یا نه، حالا مراکن شامل می‌شود یا نه، اون شبهه معروف در اونجا هست که اگر لفظاً شامل نشود مراکن شامل می‌شود و مانند، ولی مقام ما از اون قبیل نیست، اصلا از اون باب جداست. اینجا سخن از لفظ نیست، سخن از شمول کلی نیست و به مستاق نیست، سخن از حمله اولی و شایع نیست، سخن از شمول ملاک و شمول لفظ نیست. سخن این است که اگر کسی خواست با دلیل عقلی اعتبار عقلی را ثابت کند، در همون مورد شخصی مبتلا به دور است، در همون مورد شخصی مبتلا به دور است. یعنی با یک مقدمه عقلی بخواهد اعتبار مقدمه عقلی را اثبات بکند، در همونجا گرفتار دور است. بنابراین این چنین نیست که استدلال پذیر باشد و از راه ملاک مشکل حل بشود. نتیجه اون که ما همونطوری که دین چند منبع داشت، کتاب بود، سنت بود، عقل بود و اجماع بود، البته در نوبت‌های قلب عرضتون است که اجماع به سنت برمیگردد، اجماع در ردیف منابع دیگر نیست، بازگشت منابع غنی دین در حقیقت به سه منبع است نه چهار منبع. ما همون طوری که نباید قرآن را به رأی خود تفسیر کنیم، تفسیر قرآن به رأی باطل است، سنت را نباید به رأی خود تفسیر کنیم، تفسیر سنت به رأی باطل است. عقل را هم نباید به رأی خود تفسیر کنیم، تفسیر عقل به رأی هم باطل است. اون که میگوید عقل حجت است، اون مقدمه‌ای که یا بیان است یا مبین، اون را حجت می‌داند. استقراء ناقص از این صحنه بیرون است. تمثیل منطقی و قیاس اصول فقه و فقهی از این صحنه بیرون است. اون مقدماتی که مفید مظنن در بحث‌های برهانی بیرون است و مانند آن، یا اون صورت‌هایی که واجد شرایط انتاج نیستن، اون هم بیرونن. هم صورت‌های فاقد شرط انتاج، هم ماده‌هایی که یقینی نیستن و فاقد اون شرایط چهارگانه ضرورت و ذاتیت و کلیت و دوامن، از حریم بحث بیرونن. اگر کسی خیال کند منظور از این عقل استقراء ناقص است یا تمثیل است یا خطاب به زنون و مانند آن است، اونگاه فتوا بدهد که عقل حجت نیست، این در حقیقت عقل را به رأی خود تفسیر کرده است. و همونطوری که تفسیر ظاهر قرآن به رأی باطل است، تفسیر سنت به رأی باطل است، تفسیر عقل هم به رأی باطل است. عقل را باید با خود عقل شناخت و اون چرا که در کتاب‌های عقلی فلسفه کلام و منطق و مانند کردن، بازگشت بسیار از اینها درباره حرمت عقل به تبیین و تنبیه است. اونگاه که متنبه شدیم، برای ما مبین شد که منظور عقل چیست، هرگز نمیگوییم عقل معتبر نیست. برای اینکه با همون مبانی که ما توانستیم اصل اعتبار دلیل نقلی را اثبات بکنیم، با همون مبانی میتوان بسیاری از مسائل فقهی را، حقوقی را، اخلاقی را و مانند اون را تبیین کرد. البته شبهات دیگر میماند که اگر ذات اقدس اله توفیق داد، ممکن است در نوبت‌های دیگر بازگو بشود. اونگاه چون خود عقل در بخش نظر برای او اعتبارش ضروری است، اگر دلیل نقلی بر اعتبار دلیل عقلی اقامه شده است، در حقیقت تأیید است نه تأسیس، این ارشاد است نه تأسیس و مانند. پروردگارا، اون چرا که به عنوان عقل آفریدی و اون پاداشی را که به عاقلان اول الالباب مرحمت میکنی و اون مزایایی که برای فرزانگان و خردمندان در نظر گرفتی، همه اونها را نصیب امت اسلامی بفرمایید.